فروش میگه که آقا در داخل شهرها و ارزم حضور خدمت شما و شهرک ها شرکت های تعاونی و افراد نمیتونن زمین های غیر کاربری مسکونی رو معامله بکنن. غیر کاربری مسکونی رو به نام دقت بکنیم، به نام کاربری مسکونی معامله بکنن. و این حرف درسته در داخل شهرها، این اصلا در مورد روستاها صادق نبوده، اصلا نبوده، اصلا این واقعا وجود نداشته که در مورد الان مگه من سوال من از دوستان اینه، در داخل روستاها مگر یک کسی که زمینش دارای کاربری مسکونی؟ بله جناب آقای زاکر و بعضی از دوستان، من هم نسبت به طرحهای هادی که داره در روستاها داره تهیه میشه گلایه دارم. این طرحهای هادی که دارن تهیه میکنن با محدودیت دارن تهیه میکنن، واقعا شرایط توسعه روستاها رو توش نمیبینن. اینو ما باید دقت بکنیم، ما باید دقت بکنیم در زمان تهیه طرحها دوستان همش رفتن روی احداث بنا. بله این اشکال به بنیاد مسکن وارد است. در زمان تهیه طرحهای هادی ما باید دقت بکنیم. نمیشه روستایی که در داخل روستا داره زندگی میکنه، ما یه روزی تو جمعیت روستاهای ما 75% بود، 25% در داخل شهرها بوده، ولی الان جمعیت برعکس شده، یعنی 75% اومده در داخل شهرها. 25 یکی از عوامل همین موضوع است که ما در تهیه طرحهای هادی دقت لازمه نداریم، باید دقت بکنیم. من از همینجا هم از ریاست محترم بنیاد مسکن کشور علارغم تشکری از که از اینها ایشون دارن، واقعا زحماتی رو که در زمینهای مختلف در روستاها دارن میکشن قابل تقدیر هست، اما در مورد تهیه طرحهای هادی دقت داشته باشه. اما واقعی یه قضیه اینه که بابا این قانون الان در مورد روستاها، قانون من فروش، ما برید قانون من فروش مطالعه بکنی، اصلا ربطی به روستاها ندارد. الان هم ربطی به روستاهای دکتر نیکسان، الان هم روستاها همین قانون من فروش، نوالی وزیر مسکن شهرسازی بودید، الان هم قانون من فروش در مورد روستاها صادق نیست. ما ترس ما اینه این قانون تصویب بشه بعد یه پیچیدگی های توش به وجود بیاد. اولا که این قانون گذاریست، این استفساریه نیست، یک پیچیدگی به وجود بیاد و نشه حل کرد. من جنبندی با...
یه لحظه ازده بدید آقای لاهوتی. خیلی متشکر. سروران عزیز بدانن حق شما 5 دقیقه است، موافق مخالف، ولی 3 دقیقه منظور میشه. اگر ازده بدید اینو، چون اولیش از حضرت عالی شروع شد آقای منسلاوتی هست. خیلی ممنون. موافق محترم.
موافق محترم جناب آقای مصطفی نخعی، شماره 239.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مردم شریف و نمایندگان محترم. عرض کنم که خب ابتدا باید تشکر بکنم از کمیسیون محترم عمران بابت تهیه این استفساریه. موضوع بسیار مهمی هست و حتما میتونه کمک بکنه به جلوگیری از مهاجرت معکوسی که از روستاها متاسفانه داره اتفاق میفته. در بحث تثبیت جمعیت در روستاها میتونه کمک بکنه و بعد بحث اقتصاد و معیشت و شغل پایداری که میبایست در روستاها برنامه ریزی بشه و انجام بشه. و این پیشنهادی رو هم که برادر عزیزمون جناب دکتر طاهری فرمودند، خب البته در متن قانونم هست و فکر میکنم که موضوع بسیار خوب و مهمی رو در همین خصوص مطرح کردن. پیشنهاد درستی است و انشالله با رأی همکاران محترم به نتیجه برسه. نکته اصلی اینه همکاران، ببینید ما متاسفانه علارغم این که 13-14 تا دستگاه حداقل در بحث روستاها تکالیفی دارن و دارن انجام میدن، اما اقداماتشون بسیار جزیره ایه و هماهنگی مناسبی بین این دستگاه ها وجود نداره. به عبارتی روستا الان در کشور ما متولی مشخصی نداره و این یکی از بزرگترین اشکالاتی است که در این ارتباط الان در کشور باش مواجهیم. اقتصاد روستا در نظر گرفته نمیشه، فقط یک سری حواشی که خب بعضن صحبت میشه. ما امکانات رو داریم به روستاها میبریم، زیرساختای مختلف رو به روستاها داریم میبریم، ولی عملا الان بسیاری از روستاها تبدیل شده به یک سری مکانهای ویلانشینی برای شهریها. چرا؟ چون به اقتصاد روستا توجه نکردیم، چون به معیشت پایدار در روستاها توجه نکردیم. طرح‌های هادی که هر 10 سال یک بار باید بازنگری بشه نمیشه. اون وقت شما مجبورید هر از چندگاهی طرح اینجوری بیارید، استفساریه اینجوری بیارید. ریشه این مسائل رو باید بریم بررسی بکنیم که چرا به امروز رسیدیم، چرا باید جمعیت روستایی ما الان 25% و 20% و اینها باشه و بعد پیش بینی میشه که تو 10-12 سال آینده این به کمتر از 15% برسه. این یه زنگ خطر بزرگه در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا، کشورهای توسعه یافته دنیا، کشورهای در حال توسعه دنیا عمیقاً دارن برنامه ریزی جامعی انجام میدن برای افزایش جمعیت روستایی خودشون. شما الان ببینید در چین چه کار دارن میکنن، در هندوستان چه کار دارن میکنن، در خیلی از کشورهای دیگه دنیا برنامه ریزی جامع دارن انجام میدن برای افزایش جمعیت روستایی، چون تولید اونجاست، چون اقتصاد اونجاست، چون ارزش افزوده بیشتر تو روستاست. ببینید اگر این قوانین ما ناظر بر این اقدامات باشه خوبه، در غیر این صورت وقت تلف کردنه. به نظر من کار اصلی بکنیم، ریشه ها رو در بیاریم و بپردازیم به مسائل اصلی تر.
خیلی متشکر آقای ساقی، شما فرمایشت در راستای دستور موضوع روستاستا. چشم. دولت آیه سای چشم میبینم شما صرفا با میسته، من معذبم. چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این در خود استفساری مستطره، وقتی در استفساری نوشید که احداث بنا مقدماتش خب معلومه، یا با طرف زمین خریده باشه، یا از یک کسی گرفته باشه، یا متصرف باشه، یا سند داشته باشه، بنابراین چیز جدیدی نیست. به نظر من در خود اون استفساری یه قانونی رو براش قانون مجدد می‌نویسید. من با اصلش موافقم، ولی از شکلی فکر می‌کنم که یه مدار ایجاد داده که خود رئیس جلسه باید تصمیم بگیره.
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از نمایندگان محترم بابت رأیی که بابت در واقع استفساری قانون من فروش در واقع دادن به پیشنهاد کمیسیون عمران. بزرگواران، یک ابهامی در سن مطرح شد که نیاز بنده اینو در واقع تشریح بکنم. واقعیتش بر اساس برنامه هفتم توسعه 1,000,000 مسکن روسا، یعنی سالانه 200,000 واحد مسکونی بازی در روسا ساخته بشه. در تاریخ 29/8/1403 رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کردن، صراحت داره در رأیشون املاکی که فاقد سند مالکیت چی در شهر چی در روستا قابلیت صدور پروانه حتی در عرضی مسکونی هم نداره، بس طبیعتا مردم باید برن سند بگیرن. در داخل روستا وقتی مردم مراجعه میکنن به اداره ثبت و میخوان سند بگیرن، در اونجا اشاره میکنه، میگه اگر شما سند بگیری و تاریخ نقل انتقال زمینت بعد از قانون من فروش که 6/5/80 که باشه، قابلیت تر در کمیسیون تغییر کاربری نیست. بزرگواران، ما به دنبال تغییر کاربری اصلا نیستیم. بند ب ماده 5 که برنامه هفتم توسعه صراحت داره، مثل کمیسیون ماده 5 که ما در داخل روشهرسازی داریم، میگه هر کسی که در داخل روستا زمین داره مغایرت داره با کاربری مسکونی، بله در کمیسیون تصمیم گیری بشه. رئیس کمیته هم در واقع معاونت عمرانی استاندار بنیاد مسکن دبیرشه. خب الان این پیشنهادی که امروز سند داد مشکل مردم رو حل میکنه، یعنی مردم روستا میتونن برن سند بگیرن با هر تاریخی، هر گونه نقل انتقالی که بعد از 6-5-81 هم انجام شده باشه اگر پروانه بگیرن، پروندهشون قابل تر در کمیسیون تغییر کاربری که به اسناد بند ب ماده 51 برنامه هفتم متصل تشکیل میشه. پیشنهادی که آقای دکتر طاهری دادن، بالاخره آقای یوسف نجات اشاره کردن، این پیشنهاد کمیسیون عمران احداث بنا در دل همون قانون نهفته است. بالاخره ماده 1 قانون منافع فروش سرایت داره، میگه هر گونه نقل انتقال، واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ممنوعه. هدف ما از این نقل انتقال بازم ساخت همون مسکنه، لذا ما با پیشنهاد آقای دکتر طاهری موافقیم.
خیلی متشکر. خب آقای سایزه بدید رد شید. رد نشیم. من خواهش کنم در دستور صحبت بفرمایید، چون دوستان و همکاران بعدم به من تذکر میدن حرفشون هم درسته. اخطار قانون اساسی آقای ساقی 141 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خود حضرت عالی توی این موضوعات صاحب نظر هستید و واقعا دلسوز هم هستید. آقای دکتر ببینید، اصل 43 اصلا اشاره کرده به مسکن. اینی که شما میفرمایید در دستور کار، واقعا در دستور جلسه هم هست موضوعات. سوال من این هستش که ما قوانین زیادی رو داریم برای احداث مسکن و حتی واگذاری. این که واگذاری زمین در روستاها انجام بشه، خب بنیاد داره انجام میده و کارهای قانونیش داره انجام میشه و احداث هم اول از واگذاری داره انجام میشه. نکته ای که حائز اهمیت است و فرمودید در دستور صحبت بکنم این استش که همین قوانینی که امروز ما داریم تصویب میکنیم متاسفانه در اجرا ناقص انجام میشه آقای دکتر. یعنی اگر ما قانونی رو امروز انجام داریم میدیم، تصویب میکنیم، میتونیم در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاش کارهای بزرگ و ریز اون کارها رو انجام بدیم. به عنوان مثال امروز شما دعوت میکنید، میگید که آقا واگذاری زمین در روستا انجام بشه، اما وقتی که زیر ساختاش به هیچ وجه فراهم نمیشه. امروز خود حضرت عالی میدونید و دغدغه من هستید، متاسفانه اگر ما احداث خانه در روستا رو انجام بدیم، نه فکری به حال آب کردیم، نه به فکری به حال فاضلاب اون روستا کردیم، نه فکری به حال راه روستایی اونجا کردیم. اگر اینجا میبینید من اخطار قانون اساسی دارم خدمتتون عرض میکنم، بابت این هستش که قبل از اینکه ما واگذاری هر زمینی رو در روستا بهش توجه بکنیم، زیر ساختاش که قبلا در قوانین قبلی بهش توجه شده، اونها اجرایی نشده آقای دکتر نیکزاد. یعنی به عبارتی اگر همین الان ما روستاهامون که دارای سکنه هستن، نه فکری با حال آب کردیم، نه فکری با حال فاضلاب. مثال دیگه ای رو بزنم، وقتی که میبینیم زیر ساختا فراهم برای آسفالت معابر، دهیاری‌ها هزینه زیاد هنگفتی رو گذاشتن، اما وقتی که هنوز ما میبینیم قیر به صورت قطره چکانی داره تزریق میشه و زیر ساختای خیابون و معابر اون داره از بین میره، باز داریم میایم قانون جدیدی رو تصویب میکنیم بدون اینکه منابع مالی و زیر ساختای اون رو فراهم بکنیم. و نکته پایانی های دکتر نیکزاد، خواهش میکنم، بحث کالابرگ الکترونیک کار بزرگی است که برای ماه مبارک رمضان هر چه سریعتر باید انجام بشه. اما آقای دکتر نیکزاد ببینید، امروز ما صحبت از کالابرگ الکترونیک برای یک ماه مبارک رمضان میکنیم، اما حواس ها رو داریم پرت میکنیم از گرانی که داره در بازار در مورد اقلام خوراکی مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه و اعلام میکنیم ما داریم کالابرگ الکترونیک به مردم میدیم برای ماه مبارک رمضان. این منت رو دولت نگذاره آقای دکتر نیکزاد، به خاطر اینکه فراموش کرده که کنترل باید بکنه قیمت بازار رو، نه اینکه مکرر بگه من کالابرگ میدم، من کالابرگ میدم. اون کالابرگ به درد من نمیخوره، کالابرگ زمانی به درد ما میخوره که کنترل قیمت‌های بازار رو داشته باشیم. اون زمانی به درد مردم میخوره که گرانی و تورم کنترل بشه. نیایم مکرر برگردیم بگیم کالابرگ الکترونیک، کالابرگ الکترونیک. این منت رو سر مردم نذارن آقای دکتر نیکزاد. قیمت کالاها رو کنترل بکنن، تورم و گرانی رو کنترل بکنن تا مردم خوشحال.
ارادت. خیلی ممنون. حالا من متوجه نشدم دولت کجا من سر مردم گذاشته. بالاخره مردم تا سر همه هستن، دولت هم کالابرگ میخواد بده، اذنی هم از رهبر معظم انقلاب گرفته، بازار هم باید کنترل کنه، شب عید هم باید کنترل کنه و عید هم مباحث مختلفش جاده‌ای غیره را باید مدیریت کنه. حالا اینکه شما میفرمایید منت میگذارن، اون نباید منت بگذارن. حضرت آقای طغیانی 123.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران چند دقیقه خواهش میکنم دقت بفرمایید. یکی از اشکالات سیاستگذاری در مجلس متاسفانه همگن دیدن مسائل در کل کشوره. ما یه وقتی میگیم روستا، هر کدوم از ما نماینده یه جایی هستیم و روستا تو ذهن ما یه جوریه. یکی نماینده شهرهای شمالی، روستا اونجا مسائل خودشو داره. یکی نماینده کویر و شهرهای کویری، روستا اونجا یه جور دیگه است. یکی نماینده شهر بزرگ، روستا یعنی روستاهای اطراف کلان شهر، اساساً مسائل اینا کاملا با هم متفاوته. وقتی که دوستان کمیسیون عمران میان اینجا میگن که آقا استفساریه، آیا خرید فروش ساخت مسکن در روستا با بدون کاربری امکان پذیر است یا نه، خود شما وزیر بودید، آیا اساسا ما در طرح هادی بدون کاربری داریم؟ خب وقتی نداریم که پس مشمول این سوال نمیشه. پس این سوال چی رو هدف قرار میده؟ اینو یه لحظه دقت کنید. هدفش اینه که برند اشخاص به ویژه تعاونی ها، بعضی از تعاونی های احیانا سودجو و ناسالم، من دارم اون بعضی رو میگم، بعضی از اشخاص حقوقی ناسالم برند زمین هایی رو که کاربری نداره اطراف روستا بخرن به قیمت مفت، بعد اینا رو فشار بیارن که الحاق بشه به روستا، اونم اطراف کلان شهرها. دقت کنید اون ناهمجنی رو دقت کنید. روستاها همه جا یه شکلیست. الان ما روستا داریم تو دل کویر، نمیتونیم مردم رو نگر داریم تو خونه هاشون. مشکل مردم این نیست که خونه ندارن، مشکل اینه که کار نیست، کشاورزی نیست، فعالیت اقتصادی نیست. بعد اطراف کلان شهرها ما روستاهایی داریم که جمعیتشون از شهر بیشتر شده ولی هیچ کدوم از قواعد شهری رو هم ندارند. آیا این کار شما باعث فساد نمیشه؟ باعث بدتر شدن وضعیت نمیشه؟ باعث زمینخواری به اسم ساخت و ساز مسکن نمیشه؟ باعث نابودی بافت اون روستا نمیشه؟ ما چند وقت پیش مشهد خدمت نمایندگان محترم و مسئولین اونجا بودیم. متعدد روستاهای اطراف کلان شهر مشهد بحرانی، اطراف تهران بحرانی، اطراف اصفهان بحرانی. آیا این مصوبه وضع بدتر نمی‌کنه؟ من آقای دکتر ایکسا، شما سال تجربه‌ای توی این موضوعات، خواهش می‌کنم اینو توضیح بدید تا بمونه در مشروع مذاکرات که این کاربری باید قبل از خرید یا واگذاری یا هر چیزی باشه، بعدن نرن روش واگذاری بگیرن، با فشار تغییر کاربری بگیرن، توسعه روستا بگیرن و منشأ فساد و مصیبت بشه. خواهش میکنم اینو تذکر بدید تا اینجا در مذاکرات ثبت بشه، بعدن هم بشه توضیحش داد. ممنون.
خیلی متشکر. حاضرین محترم 219 نفر، دولت موافق، کمیسیون موافق. پیشنهاد بدر اعظم آقای دکتر طاهری را برای میگذاریم آغاز رای گیری.
پیشنهاد جناب آقای طاهری مطرح است، لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
حاضرین محترم 220 نفر، من خواهش میکنم 22 نفر از همکاران عزیز رأیشون رو اعمال نفرمودند. پایان رأی‌گیری. چشم، تصویب شد.
آقای رئیس اسامی مهمانان رو اجازه میدید؟
بفرمایید.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 8 اسفند ماه 1403، جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند. به این خواهران و برادران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. موفق و معید باشید.
مصوبه‌ای که داده شد چون این است که ماده واحده آیا هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی و احداث بنا در روستا مشمول ضوابط قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوبه 16381 می شود؟ پاسخ: خیر. هر گونه واگذاری و نقل و انتقال و احداث بنا در داخل محدوده مصوبه اتحادیه روستا مشمول ضوابط اتحادیه روستایی خواهد بود.
خیلی متشکر آقای دکتر متفکر آزاد عزیز. من گرفتم دیگه. خب دستور بعدی.
خیلی متشکر. دستور بعدی: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری است که از سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جناب آقای دکتر علی آذری درخواست میکنم جهت ارائه گزارش کمیسیون به سخنگاه تشریف بیارم. همکاران محترم کمیسیون قضایی، یکی از اعضای محترم جناب آقای آقای نقدی
بفرمایید. 15 دقیقه وقت. حاجا عرض ادب.
15 دقیقه وقت دارید. چقدر بود؟
نه نه.
شما بفرمایید.
خب سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
حاجا نقدی عزیز جانم، حضرت حال 15 دقیقه وقت دارید، میام اجازه میدید 5 دقیقه منظور کنیم؟
من خیلی سعی میکنم مختصر برگزار کنم.
تشکر.
خب عرض سلام مجدد خدمت عزیزان. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خب در طی هفته گذشته مصوبات متعددی رو از کمیسیون کم جمعیت ولی پرکار قضایی عزیزان همراهی کردن و مصوب کردن. در دوره گذشته هم کمیسیون قضایی از حیث عدد مصوبات مثل قانون حمایت از افشاگران فساد، مثل قانون شوراهای حل اختلاف، الحمدلله پیشتاز بود و من توصیه میکنم در دوره های بعد از حیث حضور هم قضات محترمی که در مجلس حضور دارن هم حقوقدانان حضور پیدا بکنن. اما موضوعی که در دستور کار هست خیلی مختصر وقت گرفته نشود، لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری است. مسئله واضحه، بالاخره همراهی های حقوقی در بین کشورها برای انتقال مجرمین و محکومین متواری، بعضا شما مستحضر هستید، کسانی که مرتکب فسادهای مالی یا جنایی میشوند و از کشور متواری میشن، در خیلی از این موارد برای انتقال اونها لازم است بین دو کشور معاهده وجود داشته باشد. یا بعضا در کشورهای مختلف اتباع ایران وقتی که بفرمایید محکوم میشوند به خاطر جرائمی که در اون کشورها هست، برای انتقال سپری کردن باقی مانده دوران محکومیت لازم هست که معاهدات فی ما بین وجود داشته باشد. لذا این معاهده هم که عزیزان در مقابلشون هست و روی سیستم ها ملاحظه میکنن، مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده به شرح پیوست و همانند بقیه معاهده ها با این قید که رعایت اصل 77 قانون اساسی، اصل 125 قانون اساسی و اصل 139 قانون اساسی رو الزامی دانسته ایم، همانند بقیه معاهدات که هر گونه اصلاح و تغییری باید به تصویب مجلس و یا متممی باید به تصویب مجلس برسد، عزیزان همراهی بکنن. تقاضامندم احیانا مخالفی چون قطعا این از مواردی است که مخالفتی درش تصویر و تصور نمیشه، عزیزان رأی مثبت بدهند انشاءالله برای گشایش ارتباطات قضایی فیما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که یکی از کشورهایی است که ارتباطات علمی و فناوری و بعض از ارتباطات اقتصادی ما با این کشور گسترده است و به تبع بعضی از مسائل قضایی رخ میدهد که نیازمند چنین لایحه‌ای و این معاهده‌ای هستیم. خیلی متشکرم.
جناب آقای نقدانی، از شما سپاسگزاریم بابت رعایت وقتی که اعمال فرمودید. مخالف محترم،
مخالف محترم جناب آقای روح الله لک علی آبادی، شماره 272.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به ملت شریف ایران و با سلام خدمت همه عزیزانی که از قوه قضاییه تشریف دارن، من لازم میدونم که تقدیر و تشکر بکنم از ریاست محترم قوه قضاییه که در دو سه هفته گذشته با معاونین محترمشون تشریف آوردن در لرستان و برخی از مشکلاتی رو که ما در استان لرستان داشتیم به صورت میدانی حل و فصل کردن. صمیمانه سپاسگزاریم از این بزرگوار که زحمات زیادی رو ریاست محترم قوه قضاییه میکشن و در میدان هستن. یک تشکر ویژه‌ام از ریاست محترم قوه مقننه و مجلس جناب آقای دکتر قالیباف داشته باشم به خاطر حضور ارزشمندشون در لبنان برای تشییع پیکر مطهر شهدای جبهه مقاومت، به ویژه شهید سید حسن نصرالله، که ریاست محترم مجلس با حضور خودشون این پیام رو از همه ایرانیان به دنیا مخابره کردن که قلب همه ایرانیان همچنان برای جبهه مقاومت میتپد. و اما در بحث رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، به هر حال می طلبه که تمام اون جزئیات رو ما مد نظر قرار بگیریم، اگرچه قطعا نیاز به معاهداتی هست بین ایران و بقیه کشورها برای افرادی که به هر حال مجرمن و در کشورهای دیگه حضور پیدا میکنن. این نیاز هست که جمهوری اسلامی معاهداتی رو امضا بکنه که ما بتونیم افراد متخلف رو به کشور برگردانیم. سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. یا علی مدد.
متشکر از رعایت وقتی که داشتید.
موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای ابراهیم عزیزی شیراز، شماره 259 رو روشن کنید لطفا.
خیلی ممنون، من عبور میکنم.
متشکر.
جناب آقای هادی قوامی، شماره 107.
آقای قوامی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای قوامی عزیز
جانم،
15 دقیقه وقت داری، اگه از بدی همون 3 دقیقه مخالف محترم قبول کرد اونو امارو.
بله بله بله. تشکر. هر ناز که بفروشی من مشتری نقدم، سالهاست به تو دادم دل از بابت بیانه.
احسنت
احسنت احسنت.
از شود که ببینید گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه همکاری حقوقی، بهتر فارسی رو پاس بداریم و از کلمات فارسی استفاده بکنیم، چون الان توی عرض شود که البته ما میخواستیم در اصل 15 قانون اساسی زبان که میدهد جان و بهترین راه است برای کنترل هیجان، اونا رو بتونیم بیاریم. یه پیام خوبی نداد مجلس.
نوامی جان 3 دقیقه وقت
برگردیم به اصل، اگه شما اجازه بدید من برمیگردم به موضوع. لذا ببینید، همکاری های حقوقی میتونه بنای بسیار خوبی باشه ما بتونیم روابطمون رو با کشورهای مختلف به شکل درست انجام بدیم. یک شرکت کارآفرینی در مالزی یا در ایران فعالیت میکنه، خب بالاخره به مسائل حقوقی به مشکل میخوره. ما باید تمام زیرساختهای فنی و حقوقی رو بتونیم برای این مسئله به درستی ببینیم و دیدن اینا باعث میشه فضای مساعد کارآفرینی رو فراهم بکنیم. اینا در واقع بالاخره کمک به اینه که ما کارآفرین رو که ابتدا در سطح محلی مطرح میشه، بعد در سطح استانی مطرح میشه، بعد در سطح ملی مطرح